دورنما، دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید. این چهارمین قسمت از به اضافه پادکست دورنماست و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. در به اضافه پادکست بنا داریم کتاب‌هایی رو که در رادیو دورنما مرور کردیم با عمق و دقت بیشتری بررسی کنیم. در 11 قسمت از فصل 3 دورنما کتاب المهنه سیر جدالی دینداری و سیاستمداری در اسلام اثر فهمی جدعان رو مرور کردیم. در به اضافه پادکست این شماره با آقای محمد علی عسگری مترجم کتاب و دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی صحبت خواهیم کرد درباره پس زمینه فکری جدعان و آثار دیگر او. دعوت میکنم بشنوید. آقای عسگری سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون که دعوت دورنما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم از لطف شما، از محبتی که دارید و زحمتی که میکشید. انشالله که موفق باشید.
متشکرم، سلامت باشید. قبل از اینکه راجع به محتوای کتاب بحث رو شروع بکنیم، میخوام خواهش بکنم که یکم درباره نویسنده حرف بزنیم، چون جدعان در ایران خیلی کم شناخته شده. در واقع اگر که ممکنه کم از فهمی جدعان برای مخاطبان ما بگید و درباره آثار دیگرش هم یک توضیح مختصری بدید.
بله، عرض کنم که درست بفرمایید، یعنی واقعا جای تأسفه که در واقع کتاب‌های دکتر جدعان هنوز ترجمه نشده و خیلی باش آشنا نیستن توی ایران، در صورتی که ایشون واقعا یک روشنفکر بسیار بسیار پرکاره و خیلی در واقع آثار متعددی رو منتشر کرده. من اگه بخوام یه توی این فرصت کوتاه خلاصه عرض کنم، اول اسم کتاباش رو بد نیست یه مروری بکنیم. اولین کتابی رو که به اصطلاح معروف بوده، حالا غیر از پایان‌نامه تز دکتری ایشون، کتاب اسس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحدیثه که 1979 در واقع منتشر میشه، یعنی دقیقاً همزمان با پیروزی انقلاب در ایرانه. دومین کتابشون المهنه بحثون فی جدلیت و دینی و سیاسی 1989، یعنی 10 بعد، از طریق و الان مستقبل 1996، المازی فلحاضر 1997، ریاه الاس 2002، فلخلاص نهایی 2007، المقدس و الهوریه 2009، خارج از سر که یک بحث فمینیستی هستش و اینا 2010، تحریر الاسلام 2014، و آخرین کتابش که من حتی همین چند روزه در واقع متوجه شدم، طائر و تم، که می شود گفت یک نوع اتوبیوگرافی کامل از خودش هست و 2021 منتشر شد. خب از بین این کتاب ها اگه من میخوام انگشت بذارم روش و در واقع تقسیم بندی بکنم، 4 کتابش به نظر من فوق العاده مهمه. من البته وقتی میگم به نظر من، یعنی به عنوان یک مترجم و به عنوان کسی که اطلاعات خیلی اندکی داره و در حد خودش در واقع سخن میگه، یکی کتاب اسس التقدمه، یکی کتاب المهنه است، یکی الماضی فی الحاضر و یکی تحریر الاسلام. اسس التقدم در واقع میشود گفت یک نوع تصویر پانورامایی فراگیر و همه جانبه از تجربه اندیشه عربیه طی 100 سال یا بیشتر، یعنی از دوره سید جمال تا دوره خود جدعان. توی این کتاب بحث‌های خیلی مهم مطرح میشه. کتاب فصل‌های خیلی مهم و تعیین کننده‌ای داره. این فصل‌ها گاهی وقتا مثلا 100 صفحه، 50 صفحه، 150 صفحه همینطور کتاب رو در بر میگیره. یکی از بحث‌های مهم ایشون متافیزیک پیشرفته که بحث خیلی مهمیه و میگه مسلمان‌ها بعد از دوره به اصطلاح صدر اسلام و اون وقتی خلافت تغییر کرد به یک پادشاهی، دچار یک نوع سوء تفاهم یا یک سوء ظن شدن، یعنی در واقع دچار یک بدبینی تاریخی شدن که اصلا ما هرچی رو به جلو میریم در واقع زمانه بدتر میشود، و برای همین انتظار مصلح قرنی و به خصوص در بین شیعیان انتظار به اصطلاح موعود منتظر رو دارن، و این خودش یک عامل بسیار مهمه که جلوی این به اصطلاح پیشرفت رو میگیره، چون کتاب در واقع میخواد مبانی پیشرفت در به اصطلاح کشورهای عربی و اسلامی رو بررسی بکنه. یک بحث دیگه ای داره به نام حقیقت و تاریخ که در اون ماوردی و ابن خلدون رو با هم مقایسه میکنه، بعد میاد در واقع توضیح میده که ادامه دهندگان اینها چه کسانی هستند. یک بحث مهم باز دوباره داره ورود به دنیای جدید که میاد از دوره، یعنی از فروپاشی دولت عثمانی در 1924 شروع میکنه و تا امروز، و بعد میگه که روشنفکران و متفکران عرب و مسلمان این اوضاع رو، یعنی وارد شدن به این دنیای جدید رو چجوری در واقع تحلیل میکردن. هر کدوم نظریات خیلی جدلی و مهمی دارن، یکی پیشرفت رو مثلا یعنی علت عقب ماندگی رو در واقع استبداد میدونه، یکی دیگه مثلا فرض بگیرید که سنت میدونه، و هر کسی یه چیزی میدونه و براش به اصطلاح راه حلی پیشنهاد میکنه که جدعانم تقریبا همه اینها رو نقل میکنه و سعی میکنه به وسیله همدیگه نقدم بکنه، یعنی دیدگاه های اینها رو با هم در مقابل همدیگه قرار بده و نقد بشه. یه بحث بسیار مهم داره به نام توحید رهایی بخش که یه سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، و اون اینه که توحید چرا در اون موقع رهایی بخش بود و یک انرژی فراوانی رو آزاد میکرد و جوامع رو تکون میداد اینا، اما بعداً تبدیل شد به یک دل مشغولی فلسفی و کلامی و اصلا از حوزه در واقع جامعه و اجتماع خارج شد، تا اینکه میاد دوباره زمان سید جواد و حتی اینا سعی میکنن دوباره این روح رو دوباره بدمن و این توحید رو به عرصه های اجتماعی بیارن، ولی باز موفق نمیشن و این راه هایی که رفتن اشکالاتی که داشته و ناکامی هایی که در واقع به وجود آمد. کتاب دیگه آقای جدعان کتاب المازی فی الحاضره که در واقع مجموع مقالات ایشون رو در بر میگیره، بین سالهای 1971 تا 1997 اینها رو نوشته. یک نکته مهمی که باز اول این کتاب توضیح میده مسئله گذشته است که میگه گذشته برای ما نگذشته، در واقع گذشته ما در ادامه گذشته نیستیم یا گذشته بنایی نیست که خالی آینده رو بر روی اون ساخته باشن، بلکه اون گذشته در الان حضور داره، در بین ما هست و دائم هم تکرار میشه و دائم باز تولید میشود، یعنی به انواع مختلف. یه بحثی داره الکتاب و الحکمت که نکته کلیدیش اینه، میگه قرآن همونطور که یک متن مقدسه یک کتاب حکمت و کتاب کاملا عقلانی هم هست و نباید اینو از نظر دور داشت. باز یه بحث دیگه داره از طریق الملکی که میشه ترجمه کرد به فارسی بگیم راه میانبر، میگه همون کاری که اشعری کرد در قدیم بین مثلا معتزلیان و اهل سنت و اینها، ما هم همین کارو میتونیم بکنیم، یعنی یک راه میانبری رو انتخاب کنیم بین سنت و مدرنیته، بین اسلام و غرب. یه بحث باز مفصل دیگه داره به نام سلفیگری که اینو سیر تطورش رو تقسیم بندی میکنه به موج اول که میگه مال دوره ابن حنبل هستش، موج دوم ابن تیمیه، موج سوم عبدالبها، و موج چهارم گروه های جهادی که فعلا فعال هستند. باز دوباره جدعان اینجا یه تقسیم بندی دیگه میکنه، میگه سلفی دوره معاصر به دو دسته تقسیم میشن، یکی سلفیگری که تجدید نظر طلب هست یعنی اصلاح طلبه، و یک نوع سلفی دیگری که استعلاجوه یعنی قدرت طلبه و به دنبال کسب قدرت های سیاسی هستش و اینا رو به شدت نقد میکنه. توی کتاب مطالب دیگه درباره مثلا فرض بگیر فارابی، عشق، غزالی، درباره هومر و غیره اینا صحبت میکنه. کتاب بعدی که در واقع خیلی اهمیت داره کتاب تحریر الاسلامه آقای جدانه که گفتم 2014 منتشر شده. باز این کتاب مجموع مقالات ایشونه، مون تا بحثایی رو که قبلا تو کتابای دیگه شروع کرده بوده یا بهش پرداخته بوده اینجا میاره اونا رو و تکمیل میکنه. تقریبا کتاب شسته رفته تر و جمع جورتره نسبت به بقیه آثار ایشون. یه بحث اساسی که داره اولش اسلام سیاسیه که به شدت نقد میکنه و اونو پاشنه آشیل اسلام میدونه. یه بحث دیگه در موردش تشیع و تسنن داره که به شیزوفرنی امت اسلامی میگه، یعنی از همگسیختگی روانی در واقع امت اسلامی، و بعد میگه که ریشه هاش همچنان که در قدیم سیاسی بوده هم اکنون هم سیاسیه و باید برطرف بشه. مسئله عربی بودن اسلام، قبیله بودن اسلام، قبیله گرایی اسلام، اینا رد میکنه. و یه بحث خوب و مهمی که داره به نام تراث هستش که چون فرصت نیست من شرح نمیتونم بدم، فقط میتونم بگم که جدعان در مورد تراث بحثای زیادی داشته و بعد اینا رو به صورت یک کتابم درآورده. حرف اصلیش توی این بحثا اینه که میگه که تراث یک متن مقدس نیست و ما باید متن مقدس رو که قرآن باشه از تراث جدا کنیم. تراث میگه به گفته ایشون دستاورد بشری و انسانی و قابل نقد، قابل رد. بنابراین بخشایی هستش که اصلا دیگه تاریخ مصرفش گذشته، با دینا رو کنار گذاشت، بخشایی هستش که به کار میاد و الی آخر. یه بحثی داره در مورد دموکراسی و شورا، ما و دموکراسی، سکولاریسم اسلامی که میگه دنیا رو با عقل و آخرت رو باید با شرع ساخت. جدعان نگاه خیلی خوشبینانه به ترکیه داره و معتقده که در واقع اونجا داره دموکراسی و سکولاریسم در کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیز رو تجربه میکنن. از آزادی حرف میزنه، از نوگرایی و مدرنیسم حرف میزنه و از وضعیت ما توی دنیای معاصر. اینا در واقع کل میشود گفت به صورت خلاصه کل پرونده یا کارنامه آقای جدعان.
خیلی ممنون، خیلی مرور خوبی بود. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از در واقع اون چیزی که میشه گفت، چون بالاخره به هر متفکری یه پروژه فکری داره در زندگیش که حالا ممکنه توی کتابای مختلفش تو هر کدوم یه گوشه ایش رو دنبال بکنه، به نظر شما پروژه فکری جدعان چیه و در واقع حالا توی این پروژه فکری از یه کسایی تاثیر پذیرفته، یه دغدغه‌ای داره، این پروژه فکری به نظر شما چیه و اصولاً آیا ما میتونیم جدعان رو در مجموع یک فعال سیاسی بدونیم یا یک کسی که به دنبال اصلاح اجتماعیه، یا اینکه نه یه شخصیت آکادمیکیه که داره پژوهش میکنه حالا در حوزه اسلام و سیاست، به خصوص شما گفتید که با اسلام سیاسی هم به شدت مخالفه، چه جور در واقع خط مشی و سیر فکری داره؟
نکته خوبی اشاره کردید. ببینید جدعان توی مصاحبه‌ای میاد یه تفکیکی قائل میشه بین متفکر و روشنفکر و میگه متفکر کسی که کار آکادمیک میکنه و کاری به مسائل سیاسی اجتماعی اینا نداره، در واقع میگه بزرگترین وظیفش اینه که جهان رو تفسیر کنه. اما روشنفکر میگه کسی هستش که خب مسائل اجتماعی براش مهمه، دغدغه مردم رو داره و میخواد جهان رو تغییر بده. و بعد میگه که خوب خوشا به حال کسانی که هر دوی اینها رو داشته باشن. و نمونه ای که مثال میزنه ادوارد سعیده که میگه هم متفکر بود و هم روشنفکر بود. به نظر من جدعان خودش در مرز این دوتا سیر میکنه، یعنی به واقع یک متفکره، اندیشمنده، اهل فلسفه است، فلسفه خونده و کارهای آکادمیک میکنه و در این حال سعی میکنه که به مسائل روز و جامعه و اجتماع و مسائل مشکلاتی هم که وجود داره توجه بکنه و برای اونها هم در واقع صحبت بکنه. ولی هیچ وقت یه فعال سیاسی نبوده و نیست و نمیشه. کارش بیشتر نقد بوده، همچنان که خودش تاکید میکنه، میگه من تاریخ رو و نقد رو در هم میآمیزم و این کارو واقعا تو تمام آثارش کرده، همچنان که گذشته رو با حال در هم میآموزه. عرض کنم که در مورد پروژه جدعان، اون چیزی که به نظر من میرسه، جدعان به شدت تحت تاثیر ابن خلدونه و در واقع سعی میکنه کار ابن خلدون رو ادامه بده. خیلی، یعنی تو همه کتاباش جرأت میشود گفت، تو همه کتاباش در مورد ابن خلدون حرف میزنه و از اون فکت های مختلف میاره. معتقده که اصلا اون بیداری عرب رو که همه تاریخ نگارا و متفکرا اینا مصادف میدونن با حمله ناپلئون در سال 1798 به مصر، جدعان معتقده که نه، اون اتفاق موجب بیداری مسلمان ها نشد، بلکه کاری که ابن خلدون با نوشتن مقدمه کرد این بیداری رو پدید آورد. در واقع
خیلی میبره عقب‌تر یعنی ماجرا.
بله بله خیلی عقب‌تر.
نهدر و...
یعنی بین این دوتا تقریبا 4 قرن فاصله هستش، یعنی بین ابن خلدون و حمل ناپلو. میاد خودش این دوره‌های رو تقسیم بندی میکنه، میگه که تاریخ اسلام به چند دوره تقسیم میشه: دوره ابتدایی شروع نهضت، دوره دوم شکوفایی و تمدن اسلامی، دوره سوم سرگردانی و عقب‌گرده، و دوره چهارم در واقع دوره بیداریه که با ابن خلدون شروع میشه. البته در مورد این خب بحث زیاده، یعنی یکی این که یه نکته ای که اینجا مهم هستش این که میدونید شما که خود جدان هم بهش اذعان میکنه، مالک بن نبی هم همینو میگفت و در واقع مالک بن نبی خودش رو ادامه دهنده راه ابن خلدون میدونست. مالک بن نبی کسی بود که تحصیلات آکادمیکش مثلا مهندسی برق بود، ولی توی جامعه و توی به اصطلاح به خصوص تمدن، در مورد تمدن اسلامی، افول تمدن اسلامی و اینها آنچنان نظریه پردازی کرد و حرف زد که اصلا به فیلسوف تمدن در واقع مشهور شد. جدعان میاد مثلا نظریات خود مالک بن نبی رو هم نقل میکنه و یک سری تکمیل هم میکنه. مثلا فرض بگیر دوره بندی هایی رو که مالک بن نبی دوره وحی و عقل گرایی و فروپاشی میدانست، جدعان بهش اضافه میکنه، میگه دوره در واقع ذوقیگری که در تمدن اسلامی پدید آمده بود، یعنی عرفان و تصوف و اینها، و دوره سحر شدگی که خرافات و اینها رواج پیدا کرده بود، اینها رو اضافه میکنه و بعد میگه ابن خلدون واکنشی هستش به این دوره سحر شدگی و ابن رشد واکنشی بود به اون دوره در واقع ذوق گرایی که وجود داشت. مالک بن نبی مثلا بر سر 3 مسئله انسان، زمان و زمین تاکید میکنه، ولی جدعان به اینا تقریبا توجهی نداره و خودش اعتقاد داره که اون پروژه پروتستانتیسم اسلامی یا رنسانس اسلامی رو در واقع باید استمرار داد. بنابراین دومین چیزی که میشه چشم‌اندازی که از فعالیت‌های جدعان ارائه داد همون اصلاحات دینیه که خودش اینو مرور میکنه، بارها ازش یاد میکنه، میگه این پروژه از زمان سید جمال و عبدو شروع شده، منتها 2 عامل، یکی هسته های سخت اسلام سنتی و یکی استعمار، در واقع این پروژه رو به شکست کشوندن. بعد معتقده که این پروژه رو ما الان هم باید ادامه بدیم، به روحانیون توجه خاصی داره و اونها رو عقل اسلام میدانه و خود اسلام رو یک منظومه از عقاید هستی شناسانه و متافیزیکی کامل میدونه. جدعان به قرآن نمیپردازه، یعنی منظورم اینه که مثلا فرض بگید محمد شهرور یا عرض کنم که نشر حامد ابوزید یا دیگران به بحث قرآن و تفسیر قرآن و نمیدونم برداشت از قرآن و کنکاش نمیکنه. اینجا قرآن، شأن قرآن رو خیلی بالاتر از اینها میدونه، یک متن مقدس،
وارد هرمنوتیک و مباحث ادبی نه،
بله بله، به اینا اصلا نمیپردازه. شأن قرآن رو گفتن بالاتر از همه اینها میدونه و معتقده که در این قرآن مفاهیمی یا ارزش‌های خیلی بلند و خیلی فراگیری مطرح شده که همیشه میتونه کارساز باشه، همیشه میتونه برای ما راهگشا باشه. خلاصه حرفش در مجموع در واقع این پروژه اصلاح دینی اینه که اون شعاری رو که به اصطلاح سنتگراها میدن که لا خلاص الا بالدولت الاسلامیه، ایشون میگه لا خلاص الا بالاسلام، یعنی در واقع میگه اصلا نباید ما به این مسئله توجه کنیم یا دنبال این باشیم که حتما باید دولت اسلامی داشته باشیم. میگه خود اسلام در واقع کفایت میکنه و میتونه همه اون چیزهای نیازهایی رو که ما داریم به ما بده. پروژه فکری از یک نظر دیگه میشود گفت پروژه فکری جدعان بین 3 قطب اسلامگرایی، لیبرالیسم و سکولاریسم قرار میگیره، که خودش هم یک کتابی داره در همین باره که اینا رو توضیح میده. مونتا میگه که این 3
آلمانین و لیبرالین،
بله بله، این 3 همون خلاص نهایی تو کتاب، بله، خلاص نهایی این 3 رو کامل شرح میده. میگه که اینها تبدیل شدن به ایدئولوژی و چون خود جدان گفتیم که قبلا با ایدئولوژی گرایی و ایدئولوژیزی کردن دین مخالف بود، بنابراین با هر سه تا اینا از این منظر مخالفت میکنه. یعنی میگه اسلام گرایی به خصوص همون که اسلام سیاسی هستش و اینها نه تنها کمکی نمیکنن که ضربه میزنن. خود لیبرالیسم رو همینطور میگه، وقتی تبدیل شده به ایدئولوژی کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری غربی مضر شده و بیشتر به ضرر کشورهای دیگه هستش و فقط به دنبال اقتصاد و پول و تبلیغ ارزش‌های به اصطلاح کاپیتالیسم. سکولاریسم رو همینطور نقد میکنه و معتقده که اگر چون سکولاری تبدیل وقتی به ایدئولوژی میشه دیگه اون جانبداری پیدا میکنه و اون بیطرفیه که در مبنا و در ابتدا داشته از دست میده. بنابراین معتقده که، یعنی هر سه تا اینا رو نقد میکنه و میگه پروژه من بین این سه تاست. یعنی من در این حالی که از همه اینها اون امتیازات مثبتشون رو میگیرم و توجه میکنم، در این حال اون نکات منفیش رو هم کنار میزنم و رد میکنم. دغدغه اصلی جد آن که شما فرمودید، به نظر من البته جد دغدغه اصلیش عدله و این خیلی نکته جالبیه. یعنی جد آن اولا عدل رو از عدالت جدا میکنه، میگه عدالت یک بحث به اصطلاح فقهی و قضایی و حقوقی و اینها هستش، ولی عدل اون چیزی هستش که در اختیار جامعه و در اختیار مردم قرار میگیره و بنابراین همه، میگه هر جا هر حکومتی که این عدل رو رعایت بکنه پایدار میمونه. اینا نکته هایی هستش که از خود ابن خلدون هم در میاره، چون ابن خلدون و دیگران هم تقریبا روی همین مسائل تاکید کردن که میگه پایدار میمونه اون حکومت، ولی اگر به عدالت توجه، به عدل توجه نکنه و این مساوات رو برقرار نکنه از بین میره. و نکته آخری که میتونم اینجا اضافه کنم این که یک مثلا تو پاراگرافی داره چند بار اینو تکرار میکنه که جدعان نکته مهمیه، میگه ما در یک محاصره کامل قرار داریم. یعنی ما روشنفکران، ما ساکنین به اصطلاح منطقه خاورمیانه، کشورهای عربی اسلامی و غیره، میگه ما در یک محاصره کامل تمدن غربی قرار داریم. من نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، نمیدونم، از هر جهت که شما در نظر بگیرید ما تحت این محاصره ایم. درسته که جدان اینجا راه حلی نداره واقعا، یعنی برای اینکه ما چجوری میتونیم از این محاصره خارج بشیم. یک حرفایی میزنه و یه جاهایی نکته هایی داره میگه، ولی بیشتر حرفش اینه که اینجا بیاد و یعنی اینو در واقع میاد چکار میکنه، میاد و خوب باز میکنه و نشون میده و این از خیلی اهمیت داره. در مورد نقدهایی که برای جدان در مورد جدان وجود داره، حالا کار واقعا بزرگی که جدان کرده، یه نقدی که من دیدم در موردش وجود داره، میگن که جدان از سلفیگری دفاع میکنه، به خصوص تو همه کتاب اساس و تقدم یکی و تو کتاب المهنه همینطور. چون شما کتاب المهنه رو اگه دیده باشید، اونجا مثلا فرض بگید گروه های سنتی مثل حنبلی ها که گروه های فشار بودن همیشه و نمیدونم با اون تعصبات خشک مذهبی و اینا رو در موضع یک اپوزیسیون خیلی نیرومند و قوی و حق به جانب قرار میده. یا مثلا تو اساس تقدم مثلا محمد ابن وهاب صحبت میکنه، مثلا سلفیگری رو نقد نمیکنه، شرح میده. بعضیا از این ایراد رو بهش میگیرن که البته این ایراد وارد نیست به نظر من، ولی جدان خب البته محافظه‌کاری داره، خوشبینی نسبت به آینده داره، همونطور که گفتم نسبت به روحانیت، نسبت به گروهای سنتی هم اصلا چیز نداره، یعنی برخوردهای منفی آنچنانی نمیکنه. یه نقد دیگه‌ای که بر جدان وارده که خودش هم تذکر میده، پرنویس جدان و بسیار شاهد مثال میاره، یعنی از همین کتاب المهنه بگیری تا کتابای دیگه،
بله مثلا المهنه واقعا پره،
آره خسته کننده میشه، یعنی برای خواننده واقعا بعضی وقتا، حالا من تعبیر هلاک رو بکنم، یعنی هلاک میکنه خواننده رو در این حد. مثلا فرض بگیر یه مقاله یا یه فصل کتاب 150 صفحه، بعد شما مثلا سید جمال رو میگه 20 صفحه 30 صفحه از سید جمال فکت میاره، نمیدونم یه شاعری 50 بیت شعر ازش میاره، توجه
یه طوری فکت میاره که دیگه سیر کنه خواننده.
اصلا آره، این یکی از انتقاداییه که همیشه به جدان وارد بوده و خودش البته دفاع میکنه، میگه من میخوام کتابم چند صدایی باشه. و از یه جهت هم خب درست میگه، واقعا چند صدایی هم هست، یعنی شما این کتاب رو که میخونید احساس نمیکنید که یه نفر حرف زده، احساس میکنید شما با یک مجموعه ای از آدم ها سر و کار دارید که هر کدوم حرف خودشون رو میزنن، ولی این ضعف رو یا این نقص رو هم داره. یه نکته دیگه این که جدعان راه حل ارائه نمیده. خودش البته از این دفاع میکنه و حرف میزنه، میگه که کار من نقده و تحلیله، من نمیخوام شأن کارم رو انقدر بیارم پایین که به اصطلاح مثل گروهای سیاسی و اینا یه فوری راه حل بدم. ولی خب به هر حال خواننده ای که میخونه دنبال یه راه حلی هم میگرده. مثلا فرض بگیرید که شما وقتی داره مثلا دولت رو داره معرفی میکنه، دولت که چه مثلا روشنفکرها چه مطالبی گفتن اینا، یا همون اونجا که خدمت شما گفتم اون محاصره رو داره مطرح میکنه، بالاخره من خواننده یا هر خواننده میخوام بگم یه راهی هم وجود داشته باشه، ما ببینیم چیکار باید بکنیم. اینه که جدعان خیلی کم به این مسئله میپردازه. و یه نکته دیگه که باز من خواننده ایرانی باش، یعنی هر خواننده ایرانی تقریبا با آثار آثار جدعان سر و کار داشته باشه به نظرش میرسه، اینه که اصلا جدعان متفکران ایرانی رو نمیبینه و ندیده یا نمیگه در موردش.
آشنا نیست چقدر باهاشون.
از صدر مشروطیت تا به اکنون، یعنی حدود 100 خورده سال که این همه آدم ها توی این کشور حرف زدن، این همه ما تجربه داشتیم، تجربه مشروطیت بوده، تجربه انقلاب الان رو داریم، مسئله اسلام و دنیای ما اصلا یک مسئله همیشگی و مداوم بوده و خیلی در موردش کتاب گفته نوشته شده و خیلی حرف زده شده. جدعان اصلا به اینا نمیپردازه و اصلا هیچ حرفی از اینا نمیزنه. و یک نکته دیگه هم که باز اضافه کنم که باز به نظر من میرسه، البته شاید درست نباشه اینا، اینه که جدعان در سطح نقد بیشتر میمونه و به سطح نظر ارتقا پیدا نمیکنه. ببینید مثلا مالک بن نوی رو شما وقتی مقایسه میکنید با جدعان، خب مالک بن نوی حرف میزنه، یعنی نظریه پردازی میکنه و توضیح میده، ولی جدعان شما که دوباره که میخونید بیشتر مثلا اگه حرفی هم میزنه از زبان دیگران حرف میزنه و بیشتر ما شما این چیزا رو در واقع میبینید. به استثنای فقط یک مورد میشود اینو استثنا براش قائل شد که همون تراثه که من خدمت شما گفتم که بعد به صورت یک کتاب منتشر کرد به نام نظریت و تراث، ولی بقیهش نه.
شاید این واقعا به اون وجه آکادمی که کارش بیشتر مربوطه دیگه، یعنی بیش از این که حالا نظریه بسازه، در واقع نظریات و وضعیت موجود و گذشته رو نقد میکنه. خیلی ممنون، خیلی جنبندی در واقع جامع و خوبی بود راجع به جدعان. حالا اگه اجازه بدید بریم برگردیم دوباره سراغ المهنه. البته بی اشاراتی هم باز در طی این گفتگو به المهنه هم داشتیم، اما میخوام یه سوال متمرکز بر این کتاب بپرسم. اونم اینه که خب میدونیم که توی این کتاب در واقع داره ماجرای تاریخی در واقع آزمون خلق قرآن رو بررسی میکنه و سعی میکنه اینو در واقع یه جوری بازبینی کنه. خب مخواننده خیلی طبیعیه که از خودش بپرسه خب حالا به من چه اصلا، که چی، برای چی ما باید بریم یه ماجرایی رو که مثلا به قرن دوم سوم هجری مربوطه دوباره از اول بخونیم و بیایم بگیم نه اینجوری بوده یا اونجوری نبوده، یا مثلا یک نگرش جدیدی نسبت بهش پیدا بکنیم. خود جدعان معتقده که این یک کتابی برای همه فصوله. شما به عنوان کسی که این کتاب رو انتخاب کرد که به فارسی ترجمه کنید در این باره چی فکر میکنید؟ یعنی فکر میکنید آیا این کتاب به کار امروز ما میاد در جوامع اسلامی در جهان معاصر؟
عرض کنم که ببینید کتاب المهنه از یه جهت یک کتاب خاصه تو کارنامه در واقع جدعان. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خب خدمتون گفتم که ایشون مثلا کتابای دیگه‌اش تقریبا مجموعه ای از مقالات و مباحث مختلفی که توضیح میده و اینا رو در واقع باز بکنه شهر میده اینا، ولی کتاب المهنه یک کتاب آکادمیک دانشگاهیه و بر یک موضوع واحد تمرکز داره، یعنی از اول تا آخر مسئله معتزلیان رو دستمایه کار خودش قرار داده، به اون میپردازه، ریشه های این جریان و دوران مأمون و علت این انگیزاسیون و تفتیش عقاید، که البته این تفتیش عقایدی که ما به کار میبریم تو پرانتز اینجا بعد نیست بدونید که اصلا قابل مقایسه با اون تفتیش عقاید اروپا اینا اصلا مسیحیت نیست، یه مسئله ای که توی 30-40 سال مثلا توی محدوده در واقع صورت گرفته بوده اینا. بنابراین کتاب المهنه یک کتاب خاصی از این جهت و میدونید که جایزه اون علی بن اوهیس رو هم به خاطر این دریافت میکنه و جدعان اصلا به وسیله این کتاب معروف میشه بیشتر، هرچند خودشون کتاب اسس و تقدم رو بیشتر بهش اهمیت میده، ولی این یه نکته. یه نکته دیگه این که اینجا ادعا میکنه جدان خود مقدمه المهنه میگه این کتابی برای تمام فصوله و شاید این اغراق‌آمیز باشه، ولی من تا اونجایی که میخونم و میبینم و میشناسم نه اغراقی هم وجود نداره، چون واقعا یه کتاب به روزیه. ببینید من یه مثال ساده بزنم برای شما، الان اتفاقاتی که تو افغانستان افتاده مگه چی رو داره نشون میده؟ ببینید شما افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی دوباره طالبان اومد و میخواد امارت اسلامی رو ایجاد بکنه. امارت اسلامی همون خلافت اسلامیه و تو این خلافت اسلامی دقیقا همون اتفاقاتی یا همون چیزهایی دوباره تجربه میشه که اون دوره تجربه شده. جدان خودش میگه که این خلافت مأمون، جایی که میبینم من انگشت گذاشتم، یک تابلو تمام عیاریه از این مسئله به اصطلاح دینداری و سیاستمداری در دوره اسلام. که بعد شما نگاه کنید مثلا خب بر همینه که یه فصل خیلی مشخصی داره به نام دیالکتیک دینداری و سیاستمداری که خیلی خیلی فصل مهمیه و اینو شرح میده و میگه که یه نکته‌ای که من یادداشت کردم، میگه هر گونه حرکت اجتماعی که در اسلام رخ دهد از ابتدا تا انتها محکوم به لوازم این دیالکتیک خواهد بود. این مسئله چنان شمول یابنده است به این یا آن دوران از اسلام و یا حیات ملت دولت‌های اسلامی بستگی نداره. میخوام بگم که یعنی حرفی رو که جدان تو این کتاب میزنه از این جهتی که واقعا کتابش رو میشه برای تمام فصول قلمداد کرد، میگه که ببینید اسلام خب یه دینیه و کسی که بهش اعتقاد پیدا میکنه اگر این اعتقاد دینی که پیدا کرده در محدوده اون فرد بمونه، خب یه دینی مثل بقیه دین ها و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه و مسئله به وجود نمیاره. ولی اگر از محدوده فرد بخواد خارج بشه و به جامعه کشیده بشه، اینجا هستش که یک دیالکتیکی به وجود میاد. یعنی این آدم باید خودشو درگیر میکنه با جامعه. وقتی که درگیر میکنه با جامعه، درگیر میکنه با سیاست، بعد میگه که از دو طرف، یعنی هم حکومتی که خودش رو حکومت اسلامی میدونه یا خلافت اسلامی میدونه و هم این فرد مسلمانی که خودش رو مسلمان میدونه، اینا داخل این دیالکتیک هستن. همون حکومت از اون طرف میخواد چیکار کنه؟ خب حکومت اسلامیه، باید قوانین اسلامی رو اجرا بکنه، باید مقررات اسلامی رو پیاده بکنه. الان مثلا فرض بگید تو افغانستان، یعنی اون مردمی که حالا از طالبان حمایت میکردن میخوان که مثلا حجاب داشته باشن زنان، میخوان که مثلا محدود بشن. این جامعه از اون حکومت میخواد و اون حکومت چون مشروعیتش رو در واقع اون مکتب و اون چیز به دست میاره، اینا خودش رو موظف میدانه که این احکام رو پیاده بکنه. بله خودش رو موظف میدونه. بنابراین میگه مأمون به عنوان خلیفه خودش رو موظف میدونه که جامعه رو باید بهش ثبات بده، امنیت بده، جلو هر جمعه رو بگیره، جلو هر شورش رو بگیره. از اون طرف ببینید اونایی که مخالفت میکنن، ما دو تا اپوزیسیون میتونیم قائل بشیم در یه همچه حکومتی، یه اپوزیسیون دینی و اپوزیسیون غیر دینی. اپوزیسیون غیر دینی که تکلیفش روشنه، یعنی حکومت میتواند به راحتی اونا رو سرکوب بکنه بدون اینکه آب از آب تکون بخوره و هیچ اتفاقی بیفته. حالا چهار تا سازمان بین المللی این ور اونور حرف میزنن، اصلا برای این اهمیتی نداره چون از اونا که مشروعیت به دست نیاوردن. و یک نوع اپوزیسیون دینیه. خب اپوزیسیون دینی که میشه اینجا باز دوباره همون دیالکتیک شکل میگیره که اون اپوزیسیون دینی احساس میکند این حکومت اون حکومت مطلوب نیست، این حکومت با خلافت مثلا پیامبر یا با خلافت نمیدونم خلفای پیامبر یا با خود پیامبر تناقض داره، تعارض داره، بنابراین باید چیکار کنه؟ باش مقابله بکنه. بنابراین باید همون حرف حق رو در برابر سلطان جائر بزنه. بنابراین باید امر به معروف و نهی از منکر کنه. بنابراین خود به خود کشیده میشه به سمت قیام و انقلاب و اینا. این میگه اتفاقیه که توی مهنه یک تابلو تمام عیار و کاملی از این ماجراست. این ماجرایی که هر جا میتونه تکرار بشه و در هر تاریخی دقیقا همین تکرار میشه.
در واقع او داره این مسئله رو به عنوان یک سمبول در نظر میگیره، نه به عنوان یک ماجرا در یک مقطع خاص تاریخ.
بله بله دقیقا دقیقا، یعنی اصلا از دل اون ماجرای تاریخی اینو بیرون میکشه، یعنی به عنوان یک نماد و به عنوان یک بگیم که یک فرمول یا یک در واقع مکانیزمی که در دولت‌های دینی رخ میده.
بله خیلی عالی، متشکرم. به عنوان آخرین سوال میخوام بپرسم که حالا شما راجع به ناآشنایی جدان با نواندیشان ایرانی صحبت کردید و متفکران ایرانی، حالا نه لزوما نواندیش، من میخوام راجع به اون طرف ماجرا بپرسم. اهمیت ترجمه کردن آثار نواندیشان و متفکران عرب در حوزه هایی که به مطالعات اسلام مربوطه برای ما چیه؟ یعنی چرا ما باید آشنا باشیم با آثار اونا؟ حالا اونا هم البته به نظرم این نقص واقعا وجود داره که خیلی در فضای عربی با تفکر و تفکر متفکرای ایرانی کم آشنا، ولی برای ما فایده این آشنا شدن چیه؟
بله، بسیار عالی. ببینید، این که واقعا خیلی کم آشنا هستند یک جای تأسف داره به شدت. عوامل خیلی زیادی در دخیل بودن که این ماجرا رو به وجود آوردن. من یادم یه بار یک کتابی داشتم بخوندم از آقای حامد عبدالصمد که باز یک روشن فکر در واقع مصری هستش و تو آلمان زندگی میکنه، یک کتابی داره اینشون به نام سقوط دولت‌های اسلامی که یک نوع ترجمه هم ازش شده. بعد تو این کتاب یه جا یه سوالی میکنه، اونجا در مورد نظریات دکتر سروش اینا هم صحبت میکنه و یک سوالی میکنه که کدام ملت یا کدام قومی قادرن امروز اون تمدن اسلامی رو دوباره احیا بکنن، و بلافاصله جواب میده ایرانی ها. به خاطر اینکه ببینید این خیلی بر ما غرورآمیزه واقعا، خیلی، به خاطر اینکه این میشناسه، ولی همشون اینطور نیستن. همه متفکران عرب و من میتونم بگم غالبشون، بعضیاشون البته اینطور اینجوری نیستن، مثل جدعان نیستن. مثلا شما دکتر حسن حنفی آشنایی خیلی عمیق و خوبی داشت مثلا با متفکران ایرانی. ما به هر حال با کشورهای عرب جغرافیای مشترک داریم، تاریخ مشترک داریم، مذهب مشترک داریم، سرنوشت مشترک داریم، دغدغه‌هامون مشترک، دردهایی که داریم، مشکلات و معضلاتی که باش مواجه هستیم. حالا شما همین کتاب جدعان رو هر کدومش که می‌خونیم همین مسائل ما هم داریم دیگه. مگر دموکراسی، آزادی، فلان، مگر اینا نیستش که ما هم باش درگیر هستیم؟ من احساس می‌کنم که اصلاً کوتاهی از نظر ترجمه ما نداشتیم و تقریباً تا اونجایی که امکانش بوده کتابا ترجمه شده، ولی خب خوانده نمیشه و خوانده نشده. من احساس میکنم که بسیاری از تفکراتی که اندیشمندان ما داشتن و تجربیاتی که به خصوص جامعه ما داشته منتقل نشده. مثلا جدعان، ببینید شما در مورد انقلاب ایران حرف میزنه، در مورد تأثیر انقلاب ایران بر بنیادگرایی در جهان اسلام حرف میزنه، ولی مثلا این همه کلنجاری که مردم ما، متفکران ما در صدر مشروطیت با اسلام و مشروطیت و حکومت قانون و نمیدونم اینا داشتن،
رابطه دین و سیاست،
آره دین و سیاست، اصلا و ابدا در مورد اینا حرف نمیزنه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، گفتگوی خیلی مفید و جذاب بود برای من.
امیدوارم که برای مخاطبای شما مفید باشه. زحمت کشید.
گفتگوی من با محمد علی عسکری رو شنیدید، مترجم کتاب المهنه سیر جدالی دینداری و سیاستمداری در اسلام اثر فهمی جدوان. قسمت بعدی رادیو دورنما هفته آینده طبق روال معمول منتشر میشه. میتونید از طریق وبسایت دورنما یا از طریق اینستاگرام و توییتر نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.